بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه فعلا اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب من موضوع بحثای شب قبلم رو میخواستم ادامه بدم، ولی خب بیرون گفتن، اگرچه خودم قبول ندارم، غلط پیشنهادی که به من دادن، گفتن از معارف دین و عاشورا بگید. منم حالا فکر کردم اشکال نداره میگم، اگرچون بحثایی که من کردم همش معارفه، یعنی شما یک کلمه بلد نباشی با پدرت برخورد کن، اینجا هر چی زار بزن گریه کن، هیچ ارزشی نداره. ما نریم، من شبای اول عرض کردم، نریم راه شیطان رو بریم. شیطان بابا یه سجده 4000 سال طول میکشید، حضرت علی علیه السلام میگه، ولی میگه به درد خودت میخوره، این آقا یه سجده بکن. بعضی وقتا میگه دین به زن میگه، میگه اگه بلد نباشی سر کار بری، مثلا درآمد داشته باشه، ولی سر کار نیست، من مضمون روایت، بعد بیای با شوهرت دعوا شد یک کلمه بهش بگی آقا چند سال من جون کندم دادم همه رو دست خودت، هیچ عملی ازت قبول نیست، هر چی هم برای امام حسین گریه بکنی دیگه خرابش کردی. خب این معارف میگیم اینا رو یاد بگیر، یعنی زن اینو یاد بگیره، مرد وظایفش رو یاد بگیره، اونم نیست و بعد از ازدواج آدم بگه، یعنی بعضی شما باید مثل کنکورتون 12 سال باید تلاش کرده باشید قبلش. اینم من میگفتم تلاش بکنید، امروز انشالله من این رو دیگه نمیگم. بعضیاش خیلی هم به نظر خود من برعکس فکرم میکردم، یعنی دیشبم اینا رو من مطالعه میکردم، یعنی جمع‌بندی بکنم، میگفتم حدس میزدم که اگر من بگم میام میگن بابا شب عاشورا مثلا میخواید بیاید بگید آقا یا شوهر هوو درست نکن، مثلا خانم شوهرتو ناراحت نکن، مثلا جمله حضرت علی رو بخونی، والله ما اغضبتها ولا اکرهتها، من هیچ وقت زنمو ناراحت نکردم حضرت فاطمه رو، بعد نسبت به حضرت فاطمه میگی ولا اغضبتنی ولا اسطلی امرا، مطلقا اسیان من نکرد. اینا میخوای به شب عاشورا بگی؟ شب عاشورا باید همش از مثلا عاشورا بگی. خب همه عاشورا همینا سی، اینا رو مراعات نکردن عاشورا تکرار شد. اینا را اگه مراعات نکنیم خیالتون خیلی خوش نکنید الان تو راهید، چون من وظیفه‌م درد رو بگم، جو یک ذره عوض بشه ما اونوری هستیم ها، یعنی الان سینه میزنیم، بعضی وقت چادری هستیم، یه ذره جو عوض بشه امامه من ور میدارم جلوتر از دیگران سینه میزنم بر علیه نظام، مگر اینکه قبلش کار کرده باشی. آیا این ابتداییات ریاضت دین، هی از معارف بگو معارف بگو، آیا این یه دونه رو ما داریم؟ امام صادق میفرمان عبودیت میخوای، 3 شرط داری، یکیش ریاضت کشیدنه. ریاضت به چیه؟ به این که بلند شی نماز شب بخونی نیست، اینه. اگر این جمله امام صادق علیه السلام، اگر بهت طرف اومد گفت یه فحش بدی 10 فحش بهت میدم، باید برگردی بگی 10 فحشم بدی 1 فحش از من نمیشنوی. میتونیم این کارو بکنیم؟ فحش دادن چیزی نگیم. این ریاضت ماست. ریاضت ما گمان کردیم مثلا قرآن تمام کردنه، اینا رو انجام بده بعد قرآن خوندن ترزش پیدا میکنه، ولی خب قرآن میخونیم ختم قرآن، با یک فحش دادن، با یه دعوا کردن، با یه روش بلد نبودن. روش بلد نبودن یعنی چی؟ حتی من اینجا هم همینو میشنوم، روش بلد نبودن یعنی یه آقای یه غلطی بنده خدا کرده جوون، میگیریمش میکنیمش تو گونی، بعد میبریمش از تپه میندازیمش پایین. بسیجی ما بعضی این کارو کردن. کی به تو این اجازه رو داده؟ کدوم دین به تو این اجازه رو داده؟ معرفت میخوایم، این کارو نکن. بعد میام دم از حسینم میزنیم، امام حسین این اجازه رو بهت داده؟ خب بریم اونو که دین میگه رو یاد بگیریم. وظیفه من چیه؟ نسبت به پدر چیه؟ نسبت به مادر چیه؟ نسبت به زن چیه؟ نسبت به بچه و بقیه موارد. این جملاتی که مثلا از ائمه بعضی وقتا نقل شده، آقا زن حق نداری وضعیت خونتو مطلقا به کسی بگی. زن خوب کدوم زنیه؟ اینی که حالش ان لا تخبرو که به کل حالک به دیگران، وضعیت خونت حق نداری بگی، فوری بشینی درد دلت باز بشه. اینا رو یاد بگیریم، و الا بل معارف اشکال نداره، من یه پله میبرم بالاتر، دقتم بکنید تا تصور داشته باشید انشاءالله. شب عاشورا امام حسین علیه السلام، اگرچه انصافا خوبه این معارف ها، ولی من خودم همینا رو یاد بگیرم با بابام چجور برخورد کنم، این اصلا قابل مقایسه با این چیزی که الان میخوام بگم نمیدونم، اصلا قابل مقایسه نیست. شب عاشورا امام حسین علیه السلام داره چراغا رو خاموش کردن، هر کی میخواد بره بره، بلند شدن یه عده رفتن، بعد چراغا رو روشن کردن دوباره تکرار کردن، یه عده بلند شدن رفتن، بعد دیگه اون خالص ها موندن. امام حسین چیکار کردن؟ چرا عاشقان فردا میجنگیدن؟ هیچ حسی نداشتن نسبت به درد شمشیر. امام صادق میفرمان بهشت رو به اینها نشون داد، لذت بهشت انقدر براشون بالا بود که الم شمشیر، درد شمشیر رو هیچ حس نمی کردن. خب یعنی چی بهشت رو بهشون نشون داد؟ یعنی چی امام زمان علیه السلام الان دلشون سخت است، بسیار سخت و فشاری، یعنی چی؟ اینو میخوام بحث بکنم، یعنی چی بهشت رو به اینو نشون داد؟ پیغمبر میرن معراج، یه بچه چهارم ابتدایی این سؤال از من کردن که پیغمبر معراج رفتن، تو معراج بهشت رو به پیغمبر نشون دادن، اونجا دیدن که بعضی از زنا از موزهاشون آویزونن، بعضی ها مثلا دست خودشونو میخورن و داستانی که داره. آیا پیغمبر واقعیت رو دید؟ یعنی واقعا تو بهشت بودن زنا پیغمبر دید؟ یا فیلم به پیغمبر نشون دادن؟ اینایی که جاشونو بهشت نشون داد امام حسین علیه السلام، واقعا مثل الان ما میگیم اینا تو بهشتن دیگه، یه جا الان به من نشون میده واقعا تو بهشت بودنشو؟ خب مال 1400 سال قبل، الان روحش از بدنش جدا شده رفته تو بهشت، به من نشون بدن واقعا تو بهشت نشون میدن، مثل الان که من و شما اینجا هستیم واقعیت داریم نشون میبینیم هم دیگر رو، دیگه شبیه این واقعا واقعیت، رفته تو بهشت نشون بهش میدن. ولی اصحاب امام حسین علیه السلام که هنوز شهید نشدن چی رو به اینا نشون داد؟ دروغ به اینا نشون داد؟ فیلم به اینا نشون داد؟ یعنی یه فیلم غیر واقعی به اینا نشون داد؟ یا حقیقتی که هنوز اتفاق نیفتاده واقعا به اینا نشون داد؟ چجور امکان داره این؟ که خیلی وقتا هم سوال میشه آیا امام حسین میدونست چه اتفاقی براش خواهد افتاد؟ میدونست شهید میشه؟ میگیم بله. خب وقت بهشت اینا رو بهشون نشون میده، خب همه، یعنی بعد از شهادت رو نشون میده، خب قبل از شهادت هم میتونه نشون بده و خودش میفهمه، یعنی ممکنه ببینه اینجا شهید میشه، اینجا واقعا بچهش رو میکشن، اینجا ابوالفضلش رو میکشن، وقت سوال میشه اینا که واقع نشده چجور نشون میدن به اینا؟ پیغمبر رفته معراج، خب مثلا میبینه من و شما تو بهشتیم، خب من که هنوز آینده که نیومده، چی رو خدا به پیغمبر نشون میده؟ و پیغمبر چیه میاد به ام سلمه نشون میده؟ میگه این خاک بعضی جاها داره جبرئیل اینو به من داد، بعضی جاها خودشون میرن کربلا قبارآلود بر میگردن، یه ظرف شیشه مثلا دستشونه توش خاک به ام سلمه نشون میده، این هر و خونی شد فرزندم حسین رو شهید کردن. این خون خونه چیه؟ واقعا خون امام حسین اینجا روز کربلا مثلا، روز عاشورا که شهید میشه این خاک خونی میشه، این خونه امام حسین هست یا نیست؟ و این چجوری اتفاق میفته؟ و شبیه این الا ماشاء الله مباحث هست. امام زمان علیه السلام، شیخ جعفر شوشتری، شما شنیدی شیخ جعفر شوشتری اصرار کردن، ریاضت کشیدن و بعد گفتن من واقعی، حالا چند تا خواسته داشتن از جملهش قبر حضرت فاطمه زهرا که نشون ندادن، یکی از چیزایی که بهشون نشون دادن داستان کربلاست، واقعیت کربلا رو بهش نشون دادن. چه جور نشون دادن واقعیت؟ مگه واقعیت کربلا الان هست؟ میشه نشون داد چیزی که مال 1400 سال قبل الان اتفاق میفته میتونم من نشون بدم، بگم آقا نگاه کن ببین داره سر بریده میشه، میشه ببینی چیزی که مال 1400 سال گذشته چیشو نشون میدن؟ فیلم نشون میدن، این که خب واقعیت نیست فیلم. یا امام زمان علیه السلام آیا واقعیت رو میبینه و عشق میریزه، خون گریه میکنه، یا نه مثل من و شما گزارش میدن بهش که امام زمان 1400 سال قبل جد شما حرکت کردن، این وقایع براش اتفاق افتاد، اینه یا واقعیته؟ اگه واقعیته، چجور چیزی که هنوز واقع نشده به واقعیت پیوسته و نشون میدن؟ اگر واقعیته، چجور چیزی که 1400 سال قبل اتفاق افتاده تموم شده، الان به عنوان واقعیت به من نشون میدن، حقیقتش رو به من نشون میدن، چجور اتفاق میفته این؟ این رو بخوایم جواب بدیم، شبیه اینه. شما اگه روایت به فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ببینید، اونجا داره وقتی ایشون به دنیا اومدن شروع کردن قرآن خوندن. کی؟ قبل از نبوت پیغمبر. هنوز پیغمبر به نبوت مبعوث نشدند، حضرت فاطمه شروع کردن قرآن خوندن. حضرت علی علیه السلام زودتر از ایشون، هنوز پیغمبر به نبوت نرسیده، قرآن نازل نشده، حضرت علی علیه السلام شروع میکنن فضائل حضرت علی، ببین قد افلح المؤمنون، این سوره رو شروع میکنن حضرت علی خوندن. قرآن نازل شده نشده کدومشه؟ هم شده هم نشده. اشکالیه که وهابیت گرفتن کتاب الامامت و النص، همین اشکال کردن. آقا شیعیان راحت دروغ میبافن. آخه چه جور میشه قرآنی که هنوز نازل نشده بر پیغمبر میاد میگید حضرت علی علیه السلام به دنیا اومد، دادن دست پیغمبر، شروع کرد قد افلح المؤمنون، ادامهشو خوندن؟ راست میگه طبق ظاهرم. خب اشکال وارده دیگه، چه جور حضرت فاطمه قرآن نازل نشده؟ باید اول به پیغمبر نازل بشه، بعد پیغمبر به ماها بگه، بعد ما شروع کنیم بخوندن. چه جور اتفاق میفته؟ خود پیغمبرم هم اینجور از پیغمبر سوال میکنه، میگه من همه چیز را میدانم. فضائل حضرت علی علیه السلام این هست دیگه، هر چی بپرسید من بلدم. اصلا خطبه قدیر رو اگه نگاه کنید، خطبه قدیر یه جملش اینه، هیچ علمی نیست الا این که خدا در من پیغمبر قرار داده است، و هیچ علمی نبوده که خدا در من قرار داده الا من در وجود علی قرار دادم. خطبه قدیر رو برید پیدا کنید، عین این جمله که میگم ترجمه شه هست. خب از اون ورم اینجا میگه هیچ علمی نیست. بعضی وقتا همینه، خب یکی اون قرآن، بعضی وقتا هم خود پیغمبر قرآن منتظره، سوال ازش میکنن جوابشو که انه نداره، منتظره که وحی نازل بشه. شنیدی دی آیات قرآن دیدی دیگه، منتظره تا بهش وحی نازل بشه. خب تو که میدونی، خب جواب بده. هم میداند هم نمیداند، هم واقعیت کربلا هست هم واقعیت کربلا نیست، هم قرآن نازل شده حضرت فاطمه میدونه، هم نازل نشده چون هنوز پیغمبر به نبوت نرسیده. چجوری میشه اینا؟ چیزی از جمله اعجاز قرآن همینجاست، اعجاز قرآن. انصافا روانشناسی یه بحثی دارن، تو بحثای کلام ما مطرحش میکنیم، میگن اگرچه بعضیاشو میگن غلط ها، میگن وحی پیغمبر شبیه این چینه، یه ضمیر خداگاه داریم یه ناخداگاه، حالا شاید لفظش هم من اشتباه بگم، یه ظاهر ما داریم، درک ظاهر، یه چیزایی رو الان درک میکنیم، اگر این حواس ظاهرمون گرفته بشه به خواب بره، از طریق درون ما یه چیزایی رو میتونیم درک بکنیم. مثلا اگر یکی رو خواب مصنوعی بهش بدی، هیپنوتیزمش بکنی، حواس ظاهرش از کار بیفته، چشمش دیگه نبینه، دستش دیگه حرکت نکنه، گوشش دیگه نشنوه، خواب بره کاملا، لذا تو این حالا مثلا بعضی وقتا تو ممکنه سیخ بکنی تو بدنش، احساس نکنه، خونم نیاد، همین که اینجا افتاده عین جنازه، این خداگاهش، ضمیر خداگاهش، ظاهرش از کار افتاده، اون باطنش شروع به کار میکنه، از باطنش سوالهایی میکنن، جواب بلده ولی در ظاهر بلد نبوده. یعنی ممکنه اینجا شما ازش ریاضی بپرسی بتونه جواب بده، ممکن ازش شما مثلا اطلاعاتی بپرسی بگی خب تو که الان اینجا خوابیدی هیچی هم اطلاع نداری، از اون باطن تو سوال میکنیم، جناب باطن الان تو بلند شو برو خونت ببین زنت داره چی کار میکنه. اینا آزمایش هم شده ها، جز قطعیاتشون که ان نشده. بلند شو برو تو خونتون ببین چی کار میکنی. یه سیاهی میره تو خونش میره، بله زنش تو آشپزخونه است داره کار میکنه، اینم میره یه دفعه پیش خانومش، خانومش هم یه لحظه میترسه، میبینه برادر داره آشپزی میکنه، مثلا آب ریخته فلان جا و از این جور چیزا، بعد برش میگردونن میاد دوباره تو جسم، از اون حالت خواب مصنوعی خارجش میکنن، میگن خب چه اتفاقی افتاده، میگن حالا برو تو خونت بپرس ببین آیا این... بعد میاد گزارش میده ها، روحش میاد گزارش میده، اون ضمیر باطنش میگه من رفتم زنم این قضا رو داشت میپرس، آب ریخ مثلا رو فرش و و گزارش های میده. بعد این از اون حالت باطن درش میارن، میارنش تو حالت ظاهر که حسش کار میکنه، حس ظاهرش کار میکنه، میگن خب فلانی الان دیگه با گوشت میبینی، میشنوی، با چشمت میبینی، خب ببین چنین چیزایی رو تو گزارش دادی با باطنت که خودت هم خبر نداشتی، برو تو خونه بپرس ببین چنین اتفاقاتی افتاده یا نه. میره میپرسه خب خانم مثلا 20 دقیقه قبل چه غذایی میپختی؟ میگه بله غذاش هم فلان این غذا رو پخته. آب چی میگاره اینجا؟ مثلا لیوان آب ریخت. آره من یه سیاهی هم هیکلی هم اینجا دیدم ترسیدم. همه اینو گزارش ها میگن بله پیغمبرم وحی شبیه اینه، یعنی در ظاهر پیغمبر چیزایی رو نمیدونه، وحی نمیشه، چنان که این آقا در باطنش یک چیزهایی رو داره، کسی که هیپنوتیزم میکنه میتونه از ظاهر از باطن به ظاهرش بیاره، وحی هم همین جوریه. چیزی به نام وحی که از طرف خدا بر پیغمبر نازل بشه نداریم، چنان که اینجا اگر فیزیک بپرسی، ریاضی بپرسی بلده، اینو خدا بهش نداده، در درونش بوده، یکی به ظاهر آورده. این همین چیزایی که آقای سروش و همسایه نام میگن، میگن آقا اصلا خدا وحی نمیکنه، از خود پیغمبره. ما میخوایم بگیم این هم درسته هم غلط. یعنی خواستم این مثال بزنم، این که گفتم اعجاز پیغمبره، الان اینو ادعا میکنن ما به این رسیدیم، باطنی هست و ظاهری هست، اینو پیغمبر 1400 سال قبل میگه. و تعجب از کجا اینا رو میگه پیغمبر؟ از کجا پیغمبر میاد میگه من اخلص لله 40 یوماً جرت الحکمت من قلبهی الی لسانه. حالا این تعبیرهای مختلفی داره، کسی که 40 روز اخلاص داشته باشه، یعنی همه کارش برای خدا باشه، همه کارش برای خدا باشه، هیچ کاری نکنه الا اینکه نیت خدایی داشته باشه، 40 روز اگر این کار رو بکنه، چشمه های حکمت از قلبش، از درونش به ظاهر میاد، به زبونش میاد، به حس ظاهرش میاد. سوال: آیا تو درون من چیزهایی هست که من خبر ندارم؟ حکمت میاد. الان من ظاهرا حکمتی ندارم، شما هم ندارید، در ظاهر خبر نداری. روایت میگه اگه اخلاص به خرج دادی، یه چیزایی تو درون تو هست تو خبر نداری، اخلاص داشتی از درون به ظاهر میاد. ظاهر روایت اینه دیگه، همینی که روانشناسا میگن، همینی که هیپنوتیزم میکنن اینا میگن، خواب مصنوعی میکنن میگن، روایت هم همین رو میگه، از درون به ظاهر میاد. اون درون رو ما اسمش رو میذاریم ملکوت، ظاهر رو اسمش رو میذاریم ملک، ملک و ملکوت. نوری ابراهیم ملکوت کل شی، همینه. اگه این مشکل ملکوت و ملک حل میشه، این سوالایی که من مطرح کردم، بهش رفتن و جهنم رفتن و واقعیت و عاشورا رو نشون دادن و آینده رو نشون دادن، مشکل حل میشه. این که قرآن هنوز نازل نشده باشه، طرف بلد باشه بخونه، مشکلش حل میشه. به این صورت یه مقدار تصورتون رو باید بیارید بالا، یه مقدار عمیق‌ترش بکنیم، توکل به خدا، معارف بگیم به شما. امروز، دیروز و فردا. فردا کی فرداست؟ فردا چهارشنبه است؟ بله؟ بله، فردا. چرا اینو میگیم فردا، آینده؟ سه‌شنبه که امروز بود، دیروز اگه من سوال میکردم، شما امروز رو، سه‌شنبه رو تو دیروز میگفتید؟ آینده، فردا. الان چهارشنبه رو میگید آینده و فردا. اگه گذشت، فردا شد، شب من اومدم اینجا منبر که انشالله آقا سید تشریف میارن، فردا شب شما میگید دیروز. پنجشنبه یعنی الان، نسبت به چهارشنبه، چهارشنبه رو میگیم آینده، وارد پنجشنبه شدیم، همین چهارشنبه میشه گذشته. به اعتبار امروز آینده است، به اعتبار پنجشنبه گذشته است. بالاخره این چهارشنبه گذشته است یا آینده؟ خودش به تنهایی گذشته است یا آینده؟ کدومشه؟ هیچ کدوم نمیتونید بگید. کی میتونید بگید گذشته است یا آینده؟ مقایسه بکنی. اگه اینو با امروز مقایسه بکنی میشه آینده، اگه اینو با پنجشنبه مقایسه بکنی میشه گذشته. پس خودش به تنهایی حکمی نداره، فقط موجوده، فقط موجوده، مثل امروز فقط موجوده، تمام وقایع امروز موجوده. اینو با دوشنبه بسنجی میشه آینده، حکم پیدا میکنه. اینو با فردا بسنجی فوری میشه گذشته. ولی اگه نسنجی، خودشو در نظر بگیری، نه گذشته است نه آینده، فقط موجوده. درست؟ پس خودش بدون مقایسه موجود است، نه در گذشته نه در آینده. امروز بدون مقایسه موجوده، دیروز که به اعتبار امروز گذشته بوده، به اعتبار خودش موجوده. پری روز به اعتبار امروز گذشته است، و الا به اعتبار خودشو در نظر بگیری بازم موجوده. فردا هم خودش سر جاش موجوده، بعدی سر جاش موجوده. گذشته و آینده با مقایسه به دست میاد، مقایسه با زمان، یعنی امروز رو با یک زمان دیگه میسنجم میشه گذشته یا آینده. سه شنبه رو، چهار شنبه رو با بعدش که زمانه، یا با قبلش که بازم زمانه، مقایسه بکنم گذشته و آینده به دست میاد. حالا امروز که سه شنبه است، با دیروز میسنجم آینده، با چهار شنبه میسنجم گذشته. اگه امروز رو با خدا بسنجم که خدا زمان داره یا نداره؟ نداره. اگه امروز رو با خدا بسنجم گذشته است یا آینده؟ امروز نسبت به خدا گذشته است یا آینده؟ نمیتونی بگی نه گذشته است نه آینده، چون باید با زمان بسنجی تا گذشته و آینده معنا پیدا کنه. امروز اگه با یه زمان دیگه، این زمان رو با زمان دیگه بسنجی که قبل از این بوده، این میشه آینده. این زمان رو با زمان دیگه بسنجی بعدم میاد، این میشه گذشته. خب با خدا میسنجی، این طرف زمان داره، اون طرف که خداست زمان نداره. نمیتونی بگی گذشته است، نمیتونی بگی آینده است. پس حکم امروز با خدا چیه؟ فقط موجود است. امروز موجود است نسبت به خدا. دیروز نسبت به من دیروزه که تو زمانم، نسبت به خدا فقط موجوده. پری روزم موجوده، صد سال قبلم موجوده. یه جمله اشاره بکنم، دیروزو که با امروز میسنجی گذشته است، یعنی دیروز دیگه الان موجود نیست. دیروز با الان بسنجی موجود نیست، چون گذشته است دیگه، تا اون نره امروز نمیاد. ولی شما امروز با خدا بسنجی، این موجوده با خدا، خدا هست و اینم هست. روز قبل با خدا بسنجی، هست و خدا هم هست. روز قبلش هست و خدا هم هست. فردا با خدا بسنجی، به اعتبار من فرداست و آینده، به اعتبار خدا فردا نیست، موجوده، حاله. پس فردا موجود است و حال، پس این فردا موجود است و حال. آینده چی؟ برای خدا آینده نیست. برای منی که تو سه‌شنبه هستم جمعه آینده است، هفته بعد آینده است، یک سال بعد آینده است، که دو تا زمان با هم مقایسه میکنیم میشه آینده. اون آینده ای که نسبت به من که تو زمانم آینده است، نسبت به خدا آینده نیست، موجود است. گذشته هم سر جای خودش موجوده، آینده هم سر جای خودش موجوده. بر من آینده است و موجود نیست، چون تو زمانم. اگه منم از زمان بتونم خارج بشم، برم مجرد بشم، خدایی بشم، چنان که پیغمبر معراج میره با جسمش که نمیره، با روحش میره. بله، نمیخوام میگم با جسم نرفته ها، یه مقدارش با جسم بوده، ولی قاب قوسین او ادنا انقدر رفت نزدیک به خدا شد که جسمانی که نبود که. خدا پیغمبر همین جا هم که هست نماز میخونه معراج میره، از صلات و معراج المؤمن، نماز هم میخونه معراج میره، ولی جسمش هیچ حرکت نکرده. پس چی میره بالا؟ عروج میکنه؟ روحه. وقتی از زمان بشه خارج بشی، روحت عروج بکنه، از زمان خارج بشی، آینده سر جای خودش موجود است.
گذشته هم سر جای خودش موجوده. یعنی آینده من با اختیار من که هر کاری من الان اینجا یک ساعت با اختیار صحبت کردم، همینی که با اختیار من بوده پیش علم خدا بوده. با اختیار من ها، نگید خدا میداند پس یعنی من اختیار ندارم. همینی که الان من با اختیار اینجا حرف زدم یه رو، اینو خدا حاضر بود پیشش، آیندم دقیقاً چنین حضوری است. یعنی با اختیار من هر کاری انجام میدم پیش خدا با اختیار من حاضره. 60 سال من پیش خدا حاضره، 100 سال من پیش خدا حاضره. اگه این باشه اون وقت آینده حاضر باشه، پیغمبر میره معراج، از زمان خارج میشه، عروج میکنه، میره آینده رو میبینه، میبینه آینده واقعاً زنایی تو جهنم هستن و واقعاً دارن میسوزن، نه فیلم نشون بده، خود زنان دارن میسوزن. همونی که اگه برگرد بیای تو زمان هنوز براش بهشت و جهنمی محقق نشده، چون هنوز این خانومه تو امروزه، آینده براش نیمده. برای این فردا 100 سال بعد آینده است نیمده، ولی برای خدا موجوده. اینی که آینده هست ما به این میگیم ملکوت. واقعیت اشیا موجودن، واقعیت اشیا موجودن. اون وقت طبق این میشه گذشته هم سر جاش موجوده. لذا میگه اگر کسی گناه بکنه ما انگشتان دست رو میاریم شهادت بده. شرط شهادت حضور است، حاضر باشه. درست؟ آیا این دست من رو میاره 20 سال قبل من گناه کردم شهادت بده؟ این دست من که کلن همش به صورت سلول های مرده در اومده، چرک همش از بین رفته دیگه، خب این نمیتونه شهادت بده. شهادت بده شهادتش دروغه، چون اصلا حاضر نبود این انگشت من. 7 سال کلن حداقل، حالا فقط تو بحث سلولای اعصاب هست، اونجا مغز هست که حالا بحث چه مدتی بار از بین میره یا نه، ولی بحث دست اصلا روشنه که آقا این کلش 7 سال یه بار تمام این عوض میشه. خب این الان انگشت جدیدی اومده تو دست من، خب این که شهادت نمیده، پس چی شهادت میده؟ خود همونی که 20 سال قبل، اگه برگردیم 20 سال قبل من الان دارم اینجا واقعا دزدی میکنم، خود واقعیتش همین واقعیت رو میارن به من نشون میدن. اصلا خود اینی که من جلوی شما دارم الان دزدی میکنم، یه جا هست الان میگم من دیروز دزدی کردم الان نیست، یه جا نه، خود همون دزدی رو، من یعمل مثقال ذره خیرن، خودش رو نشون میدن به شما. یعنی خودش سر جای خودش هست، از بینم نرفته. طبق این اون وقت امام حسین علیه السلام اصحابش رو جمع میکنه، چیزی که فردا اتفاق میفته و واقعا هم سر جای خودش موجوده، اینا تو بهشتن، واقعا خود تو بهشت بودن رو میاد به اینو نشون میده. و اگر چنین چیزی انسان ببینه عاشقم میشه ها، این که میگن با درونت خدا رو بشناس، من عرف نفسه عرف ربه، اگر شناخت واقعی اون ملکوت باشه نه این ظاهر. خب این ظاهری که من دست و پا و چشم اینا رو خیلی قشنگ میشناسن، پزشکا میشناسن، تشریح هم میکنه، این نیست. به اون ملکوتت اگر پی ببری، اون ملکوتت خیلی علوم داره، ملکوتت خیلی چیزا داره، زبانم بلدید، یعنی زبان انگلیسی هم بلدید شما، ولی اون نخوندید و بلدید، تو ملکوت من و شما هست. اگه بتونیم اینا از ملکوت به ظاهر بیاریم، پیغمبر به اعتبار ملکوتش همه قرآن رو بلد بود، کل قرآن رو بلد بود. اصلاً قرآن پیش پیغمبره، مگه نمیگیم بل هو قرآن و مجید فی لوح محفوظ، قرآن تو لوح محفوظه. بعد حضرت علی علیه السلام میفرماد من لوح محفوظم، خود حضرت علی لوح محفوظه، امام حسین لوح محفوظه، حضرت فاطمه لوح محفوظه، پس کل قرآن اینجا حاضره ملکوتش. بله چیزی که هست اینه، این قرآن که پیش من حاضره، این آیه رو من کی بروز بدم به مردم، بگم آه الان جای نازل شدن این قرآنه، یعنی کی از درون من به ظاهر بیاد. مثلا اینجا یکی آیه حجاب کی پیغمبر بر ما بخونه؟ در درون پیغمبر هست، خدا هم بهش داده. جبرئیل بعضی وقتا نیاز به جبرئیل نیست، بعضی وقتا جبرئیل میاد نازل میشه که یا رسول الله اینجا که این آقا داشت حرکت میکرد، نگاه به خانومی پشت سرش کرد، این صورتش خورد به شیشه‌ای که از دیوار اومده بود بیرون، صورتش زخمی شد و اومد سراغ تو که یا رسول الله ببین چه بلایی سر من اومده. اینجا جبرئیل میگه یا رسول الله، حالا آیه حجاب رو بخون شما، آیه این که نگاه به نامحرم نکنید رو بخونید. یعنی اونی که میدونست پیغمبر، جبرئیل میاد میگه حالا جاش اینجاست اینو بیان بکنی. تو درون پیغمبر بوده، پیش حضرت فاطمه زهرا هم بوده. پس از آینده خبر میدهند، از گذشته خبر میدهند. میشه از آینده، اینم من اشاره بکنم، آیا میشه یک چیزی که قبل داره و بعد داره تمامش در آن واحد پیش کسی موجود باشه؟ یعنی الان برای من گذشته ای بوده است، آینده ای هست، هنوز نیامده، ولی این گذشته و آینده که نسبت به همدیگه گذشته و آینده هم دیگه، دیروزی هست، پریروزی هست، پریروزی هست، فردایی هست، پس فردا، کل اینا در آن واحد موجود باشه. بله، مثالش مثال روح شما، مثل خواب شما. شما خواب میبینی، ابتدا مثلا بلند میشی از خواب، بعد میگی من خواب دیدم رفتم دانشگاه، بعد اونجا ثبت نام کردم، ظهر نهار خوردم، بعد دعوا کردم و و و. خواب شما اینه، ابتدا داره، صبح داره، ظهر داره، بعد از ظهر داره، شب داره، کل اینا هست، قبل 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 و بعد. بعد که میخوای تعریف کنی، آیا تو تعریف شما هم قبل و بعد است، یا کل اینایی که قبل و بعد داره در آن واحد همش پیش شما حاضره؟ اگه حاضر نباشی مگه میتونی خواب نقل بکنی؟ کل اینا باید پیش شما حاضر باشه تا خواب نقل بکنی. اینا همش هست، میگه اولین بود، بعدین بود، بعدین، اینم هست پیشت، همش با هم هست. داستان گذشته و آینده هم همینجوری، آینده هم موجوده. لذا امام حسین به یاراش نشون میده گذشته هم موجوده، یعنی اون واقعه ای که ما میگیم امام زمان علیه السلام میفرمایند به جای عشق خون گریه میکنم، فیلم به امام زمان نشون نمیدن. امام زمان احاطه به عالم داره، به گذشته و آینده. شهید دیگه، نه شهید به معنی کشته شده در راه خداها، شهید یعنی شاهد. یوم نبعث فی کل امت به شهید، هر امتی شهیدی دارد و پیغمبر بر همه شهدا شاهد است. امام زمان شاهد بر اعمال به اعتبار ملکوت، شاهد بر گذشته ها هم شاهده. شاهده یعنی خود واقعیتش رو میبینه. خب من از اینجا وارد بشم دو جمله هم طبق همین بحث من روزه بخونم. امام زمان که میفرمان خون گریه می کنم، یعنی امام زمان دارن می بینن، یعنی مثل حضرت زینب که اینجا شاهد امام حسین داره میره برای جنگ، امام زمان هم اینجا دقیقا همین گونه مثل امام زینب داره، حضرت زینب داره می بینه واقعیت کربلا رو. خب طبیعی ما می شنویم، ما هم اونجا می دیدیم واقعا یه بچه ای رو مثلا سرش رو دارن می برن، با تیر زدن سرش قطع شد، گریه کردن های من وقت عوض میشه انصافا، ما نمی بینیم. ما میشنویم. شنیدن کی بود؟ مانند دیدن. امام حسین علیه السلام بعد از مصائب بسیار زیادی که براش اتفاق افتادن که قابل تصور نیست، اصلا نمیفهمیم ما یعنی چی. مثلا بچه انسان تو یک آن روایت میگه وقتی سلام به حضرت علی اصغر علیه السلام میده، اون جمله میاره به نام سریع. سریع یعنی مثل شاخه خشکیده قطع شد، که من تو روزه شبهای قبل گفتم بدن یک طرف، سر یک طرف تو بغل امام حسین علیه السلام قرار گرفت. خب زب شد دیگه، زب که به معنی تیر زدن که نیست، سوراخ بکنه، سر بریده شد. خب ما نمیفهمی یعنی چی. حضرت ابوالفضل رو بره ببینه، بله تیر به چشمش خورده، تیر سه شعبه، من نمیفهمم یعنی چی. تو قلب حضرت ابوالفضل علیه السلام، بعد برادرش این گونه ببینه، حضرت علی اصغر رو، حضرت علی اکبر رو، حضرت قاسم رو، همه اینا رو تحمل کرده تا رسیده به اینجا. روی اسب چند لحظه حضرت خواستن استراحت کنن، گرمای زیاد، آتش، زخمم که تشنه تر میکنه. یحول بینه و بین السماء الاتش، گویا دیگه از تشنگی آسمان رو نمیبینه. یه تیری به پیشانی آقا زدن، پیشانی شکافته شد،
یا صاحب الزمان آجرک الله. تو همین موقع لباسشونو بالا زدن، این خون پیشانی رو پاک کنن. اخذ الثوب لیسمح الدم عن جبهته الشریف یا الله، فأتاه سهم مسموم له ثلاث شعاب فوقع على قلبه، تیر سه شعبه به قلب آقا نشست. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، ان رسول الله کان حاضرا فی عاشورا. روایت میگه پیغمبر تو عاشورا حاضره، داره این صحنه رو میبینه. علی علیه السلام حاضره، فاطمه حاضره، میبینه قلب پسرش شکافته شد، از هر طرف محاصره کردن. و اهدقو بکم من کل الجهاد و از خنوک بالبرا. با این زخم ها، با نیزه زدن ها، بدن آقا رو سرست کردن. آقا دیگه نتونست رو از بشینه، یا صاحب الزمان حتی نکسو کن جواده از روی از به زمین افتاد. فهویت الالعرض جریها، با زخمهای بسیار زیاد به زمین افتاد. وقتی از اسب به زمین افتاد، آقا دیگه رمقی نداره بلند شه. نانجیبی به کف دست چپ و گردن آقا نیزه زد، به طوری که آقا به سختی هی بلند میشه میوم زمین. با تکیه به شمشیر آقا بلند شده سر، یعنی یقال للرجل اذا شدت یداه و رجلا. وقتی دست و پای شخص رو ببندند، او امسکه رجلون، یعنی یه ادعی دست و پای آقا رو بگیرن که تکون نخوره، بعد مثل شمری و شمر و جالسون علا صدره.